حضرت از دور و نزدیک مستحب است. معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نیز برنامه‌های حرم مطهر در روز زیارتی امام رضا علیه السلام را اعلام و بیان کرد. دستورالعمل‌های مقابله با کرونا در همه برنامه‌ها به صورت ویژه و مؤکد رعایت خواهد شد. قرائت سلام خاصه حضرت امام رضا علیه السلام، زیارت جامعه کبیره و سخنرانی و مدحی برخی از برنامه‌های صحنه پیامبر اعظم در روز زیارتی سامن الحجج خواهد بود. برگزاری آیین اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویی زیارت، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در نشست خبری گفت همزمان با ایام سالروز افتتاح رسمی رادیو زیارت، آیین اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویی زیارت در پنجشنبه 17 تیر ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی برنامه‌ها و ظرفیت‌های رادیو در حوزه زیارت، شناسایی نیروهای مستعد و صاحب سبک و جمع‌آوری تولیدات رادیویی فاخر را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد. آقای نصرپور گفت:
فرایند راه‌اندازی رادیو زیارت به عنوان تنها رسانه تخصصی کشور در حوزه زیارت در سال 95 شروع شد و در تیر ماه 97 راه‌اندازی رسمی آغاز و به حمدالله تاکنون به صورت شبانه روزی و گستره کشوری در حال فعالیت هست.
در این نشست قرار شد مقدمات ایجاد قرارگاه رادیوی زیارت در حرم رضوی با محوریت رادیو زیارت با هدف پوشش برنامه‌های شبکه‌های سراسری رادیو در طول سال به ویژه عید نوروز، دهه کرامت و دهه پایانی سفر فراهم شود. در این نشست همچنین از راه اندازی تلویزیون اینترنتی زیارت در سال 1400 خبر داده شد. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
برگزاری اجلاس بین المللی نخبگان منابر شیعه در مشهد، نشست سالانه مسئولان مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام با عنوان نخستین اجلاس بین المللی نخبگان منابر شیعه در تالار قدس حرم امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر در این نشست گفت بعد از 19 سال از فعالیت این مجموعه در سال 98 در 45 کشور جهان 7300 مراسم شیرخوارگان برگزار شد.
ما در آستانه 20 سال برگزاری مراسم حضرت علی اصغر علیه السلام در اولین جمعه ماه محرم هستیم. ما هر ساله اجلاس بین المللی خودمون در مشهد مقدس در حرم حضرت رضا علیه السلام برگزار میکنیم. امسال با این تفاوت که اجلاسی رو به این نشست اضافه کردیم به نام اجلاس 1000 نفر از نخبگان منابر شیعه در 45 ملیت. در پی رسالتمون که به دنبال این هستیم که این نیروی مظلومیت حضرت علی اصغر علیه السلام رو در جهان به گوش نخبگان منابر شیعه، به گوش شیعیان، به گوش همه مذاهب اسلامی و حتی غیر مذاهب اسلامی برسونیم.
برگزاری 11 جشنواره کتابخانه رضوی به صورت الکترونیک. این جشنواره ملی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فرهنگ کتابخانی، شناسایی و معرفی کتابهای فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت علیه السلام با اضافه شدن بخش ویژه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار می شود. در 11 دوره این جشنواره در کنار رشته‌های نقاشی، پویش کتابخان، مسابقه 4 گزینه‌ای و داستانک نویسی، رشته‌های شعر سرایی، پویش برای امام زمانم و قصه گویی اضافه شده است. علاقمندان می توانند برای دریافت منابع به پایگاه نهادی کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند. رئیس جمهور گفت رعایت کامل و دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان باید در دستور کار باشد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه متاسفانه امروز در یک شرایط خاص کرونایی قرار گرفته ایم گفت رعایت دستورالعمل‌ها، واکسیناسیون و امید و اعتماد عاملی هستند که با اتکای به آنها باید بر شیوع کرونا غلبه کنیم. رئیس جمهور همچنین در ابتدای سخنان خود با اشاره به سالروز حمله موشکی ناوه آمریکایی به هواپیمای مسافربری کشورمان در 12 تیر سال 67 گفت دولت آمریکا نه تنها تاکنون بابت این جنایت بزرگ از جمهوری اسلامی و ملت ایران عذرخواهی نکرده است، بلکه از فرمانده ناوه حمله کننده تجلیل نیز کرده اند که باید بابت این اقدام غلط در محضر افکار عمومی پاسخگو باشند. کمک‌های ستاد اجرایی فرمان امام به استان سیستان و بلوچستان. با توجه به موج جدید بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان، ستاد اجرایی فرمان امام محموله‌های حمایتی خود را به این استان ارسال کرد. آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در این باره گفت
ارسال چیزی قریب 2 میلیون ماسک هست که انشاءالله از همین امروز بخشش رفته، بخشش الان در حال ارسال هست و امیدوارم انشاءالله ظرف 2-3 روز به صورت رایگان اینا در اختیار مردم قرار خواهند گرفت. 3000 لیتر مواد ضد عفونی هست که تو بسته های مختلفی انشاءالله اونم تقدیم مردم خواهد شد. 50000 کیت تشخیص هست که به نظرم یکی از کارهایی که الان به شدت اونجا لازم هست این کار انجام بگیر که انشالله اینا هم ارسال خواهند کرد. 50 تا دستگاه تیوپس هست که این جای وینتیلاتور کار میکنه، کاریه که بچه های دانشمندان و خودمون انجام دادن.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در ادامه خاطر نشان کرد بزرگترین و مجهزترین بیمارستان سیار کشور نیست که توسط ستاد اجرایی ساخته شده، با امکاناتی نظیر اتاق عمل، بستری بیمار، داروخانه و قسمت مختص بیماران تنفسی و کرونایی فردا صبح به سیستان و بلوچستان اعزام می شود. نتایج آزمون مرحله اول 16 دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد. شرکت کنندگان در 16 دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم برای اطلاع از نتیجه آزمون به پایگاه اطلاع رسانی تلاوت مراجعه کنند. آزمون مرحله دوم به صورت شفاهی در هفته اول شهریور ماه در مراکز استانها برگزار خواهد شد. این آزمون با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در رشته های حفظ 10، 20 و کل قرآن کریم و با مدارک اعطایی همتراز دیپلم تا دکترا برگزار می شود. اجرای طرح شمیم خدمت برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان. مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد طرح نشاط معنوی که همه ساله برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در جوار بقای متبرکه برگزار می شود، امسال رنگ و بوی شمیم خدمت می گیرد. آقای معممی مقدم گفت در خصوص آموزش و مهارت افزایی دانش آموزان برنامه هایی در راستای طرح شمیم خدمت ابلاغ شد که اجرای آن باید به دست آورند. به آگاهیتان می رسانم فردا یک شنبه 13 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 23 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 19 دقیقه بامداد، زمان از آن صبح فردا ساعت 4:16 و طلوع آفتاب ساعت 5:58 است. مشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 21:10 شبتون بخیر. تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. اما مروری بر خاطرات دفاع مقدس و تقدیم برنامه خاطرات ماندگار.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف در خدمتتون هستیم و غیرت و معنویت مردان و زنان با ایمان و فداکاریه که تا ابد سرمشق نسل‌های بعدی ایران اسلامی خواهند بود. بخش نخست برنامه امروز خاطره از رهبر معظم انقلاب اسلامی و شرح حالات معنوی رزمندگان ارتش اسلامی که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من در جبهه منطقه اهواز شبا می‌رفتم، غالبا نیمه شب بازدید میکردم از منطقه. این منظره رو من خودم دیدم، پای تانک یک افسری وایساده بود داشت نماز شب می‌خوند، پای تانک پشت خاکریز. تانک ها رو ردیف کرده بودم، دیدم داره نماز میخونه، رفتم جلو دیدم برای نماز شب داره می‌خوند. یه افسری، این بچه های شهید چمران جمع میشدن تو این ستاد جنگ های نامنظم، هر شب میرفتن عملیات، بنده رو همکاری با خودشون میبردن. یه شب دیدم یه افسری آمد، یه سرهنگدویی بود، به نظرم سرگردی بود، چون ما اونجایی که اول رفته بودیم منطقه لشکر بود، یعنی محل استقرار لشکر، لشکر 92 اونجا بود، نزدیک بودیم به اینها. دیدم یه افسری آمد پیش من، گفت من یه کار خصوصی با شما دارم، یه درخواستی از شما دارم. من فکر کردم میخواد درخواست مثلا بگه منو مرخصی بدن برم بیان، یه خود لجم گرفت که حالا تو این هیس و بیس و این جوونا دارن اینجور. آمد با حالت گریه گفت من خواهش میکنم شبا که این بچه ها میرن عملیات، اگه میشه منم با خودشون ببرم. بچه ها میرفتن با مرحوم شهید چمران شبا عملیات شکار تانک به قول خودشون. این سرهنگ آمد،
ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتبان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجر افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست، ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی.
همراهان برنامه خاطرات ماندگار، در ادامه برنامه خاطرات مقام معظم رهبری مدظله العالی رو از روزهای آغازین جنگ و اشغالگری دشمن بعثی میشنویم.
البته یکی از تأسف‌های من اینه که اون خاطرات رو در اون زمان ننوشتم. اگر ریز جزئیات نوشته می شد، امروز یک کتاب خیلی خواندنی و آموزنده و شیرین ما در اختیار می داشتیم. البته وقتم نبود. حقیقت اینه که این مجالی که آدم بنشینه روزی یک ساعت دو ساعت چیز بنویسه اصلا وجود نداشت. یه چیزایی البته یادم مونده، یه چیزایی مختصری هم یادداشت کردم که گاهی تو یادداشتام نگاه می کنم اونها رو پیدا می کنم. در مورد آبادان میدونید که محاصره آبادان تدریجاً انجام گرفت، یعنی از اولین ماه‌های جنگ، شاید از اولین هفته‌های جنگ، عراقی‌ها وقتی که از محور طلائیه و حسینیه وارد شدند آمدن طرف اهواز، یعنی مرز رو شکافتن آمدن طرف اهواز که طرف شرق میشه نسبت به اون نقطه از مرز، یکی از کارهاشون این بود که خودشون رو چسبوندن به کارون. یک پادگان مهمی ما اونجا داشتیم به نام پادگان حمید که این پادگان رو گرفتن، تأسیسات او رو بعضیش رو ویران کردن، بعضیش رو مورد استفاده قرار دادن، جاده اهواز خرمشهر رو گرفتند، جاده اهواز و آبانان که طرف غرب کارون بود اون باقی موند. اینها هدفشون این بود که اون جاده رو هم تصرف کنن، لذا خودشون رسوندن به رودخانه. رودخانه کارون تو نقشه هم که نگاه کنید مشخصه، یک جاهایی نزدیک میشه به جاده خرمشهر، یک جاهایی نزدیک میشه به جاده آبادان، یعنی همینطور گروز چیز داره. در اون اوقاتی که اینها رسیده بودن نزدیک دری مواردی کنار ساحل رودخانه بودن، یکی از کارهایی که برادرهای ما میکردن این بود که میرفتن به اینها ضربه میزدن، که من یه خاطره از اینجا دارم که اونو بد نیست بگم بهتون، شاید بعد قبلا هم گفته باشم. یه برادری بود به نام آقای عبداللهزاده، حاج صادق عبداللهزاده، که بسیار مرد خوبی بود، از کسبه بازار تهران بود. این آمده بود تو اون ستادی که ما اونجا بودیم که مرحوم چبران بود و اینها، اونجا کار میکرد و با اینکه کسب بازاری هم بود، مرد خیلی جوانی هم نبود، اما لباس رزم تنش بود. من یادمه اون شبهای اولی که رفته بودیم در محل استانداری، تو اتاق من داشتم نماز میخوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود، خیال میکردم یه مثلا درجه داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. منم بعد از نماز نشسته بودم داشتم گوش میکردم، یعنی میشناختم حرفای اونو طبعا. و اینجا به حالا برادرش بود، شریکش بود، اون کسی که بود من بود، از نزدیکان نشه. میگفت امشب میخوام برم مهمانی، گناه لقا که در جام میخوام برم. منظورش بود که میره، بله منظورش بود که میرم اون محلی که چیز هست و ممکنه که بر نگردم، اگه بر نگشتم خلاصه بچه های ما اینها برسید بهشون و اینها. خیلی من منقلب شدم، دیدم این طوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه، گفتن این حاج صادق عبداللهزاده است که از کسبه بازار بود، بعدم شهید شد. یعنی اون شب شهید نشد البته، اما دو سه ماه بعدش، یکی دو ماه بعدش، دو سه ماه بعدش شهید شد. قرار در همون اوقات بود که بچه‌های ما میرفتن اونجا، یه مش از بچه‌های سپاه همون اوقات رفتن در نقطه محاذی عراقی‌ها در اون طرف رود، یعنی در حدود دارخوین، یک منطقه بود به نام محمدیه، ظاهرا محمدیه و شاید سلمانیه، الان درست یادم نیست اسمشو، یعنی یادم رفته گذشت زمان. در اونجا یه مش از بچهای سپاه رفتن مستقر شدن و با یه امکانات خیلی کمی یک پایگاه زده بودند و همون رو یک نقطه‌ای قرار دادن برای توسعه، که در نهایت هم فتح آبادان و شکستن محاصره آبادان و راندن نیروهای دشمن که در عملیات سامان الائمه انجام گرفت، با استفاده اصلی از همون پایگاه و با طرح برادرای سپاه بود که این طرح رو در یکی از جلسات شورای عالی دفاع در دزفول برای ما مطرح کرد. قرار این بچه ها اونجا در همون منطقه سلمانی و محمدی اینا گرد آمدن، یواش یواش برای خودشون موانعی درست کردن، اطراف خودشون مین کاشتن، یک کانال هایی رو درست کردن که از این کانال ها میتونستن بدون اینکه دشمن ببینه خودشون برسونن به نزدیکی های دشمن، حرفای دشمن رو استماع کنن. و دشمن هم آمده بود این طرف رودخونه سرپل گرفته بود و داشت سرپل خودش رو توسعه میداد و میدونید که همین توسعه سرپل بود که برای دشمن یک موفقیت و برای ما یک ناکامی شد، اما همین موفقیت در نهایت دام دشمن شد و به شکست دشمن انجامید. یعنی دشمن اگر چنانچه این طرف کارون نیامده بود و این خطر رو نکرده بود، مسلما ضربه سخت سامان الائمه رو نمیخورد. دشمن سرپل خودش رو وسیع کرد تا رسوند به جاده ماه شهر آبادان، یعنی یک چنین منطقه وسیعی رو توانست با این چیز بگیرش. ظاهرا یکی دو لشکر اونجا مستقر کرده بود، شایدم بیشتر، من الان درست دقایقش یادم نیست، اما حدودا خیال میکنم دو لشکر یا دو لشکر و نصفی اونجا مستقر کرده بود. اما در این حال این دریای دشمن موجب این نمیشد که این بچهای ما که یک عده معدودی بودن اینها اونجا نمونن و مقاومت نکنن و احساس نکنن که میتونن پیش برن و موندن دو حقا و انصافا مقاومت کردن. من این چیزو یادمه از مسئله حصر آبادان. البته راجع به حصر آبادان من خیلی خاطرات در ذهنم هست که شاید یادم نیاد همش و یا به تفصیل یادم نیاد. یکی از جمله اونها که خیلی خاطرات جزو خاطرات شیرین ما هست، نفوذ نیروهای دشمن هست به غرب بهمنشیر، یعنی داخل جزیره آبادان. نمیدونم نقشه الان در ذهنتون هست یا نه، چون قسمت شرقی جزیره آبادان رو رودخانه بهمنشیر میپوشونه. دشمن آمده بود تا تو نخلسانه های کنار رودخانه بهمنشیر رسیده بود، از رودخانه هم عبور کرده بود، وارد جزیره آبادان شده بود. یعنی ما نه فقط دیگه حالا از طرف شرق آبادان، بلکه حتی از یک فرماندهی بود که الان اسمش یادم نیست، یه سرهنگی بود، در فرمانده یه تیپ ظاهرم بود، فرمانده یه گردان بود، شجاعت خیلی زیادی کرد که بعد هم بهش نشانی تبدیلی چیزی دادند. در همون زمان برادرای سپاه هم بودن، برادرای متفرقه هم در آبادان زیاد بودن. میدونید در آبادان ستادهای کوچیک کوچیکی بود، وابسته به گروه‌های مختلف که همه رزمنده و فداکار و شجاع اما بدون انسجام. همه اینها ریخته بودن با این نیت که دشمنو از جزیره آبادان بیرون کنن، بعد از اونی که وارد جزیره آبادان شده بود و شهر آبادان رو تهدید می‌کرد، و همین کارو کردن. به قدری اون شکستی که دشمن اونجا خورد براش تلخ و گزنده بود که من فراموش نمی کنم خاطره شادی های اون روز برادرانمون رو.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. خیلی خوشحالیم از اینکه افتخار میدید در کنارتون باشیم. در این بخش از برنامه خاطره از جناب سرهنگ حافظی از پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام داریم خدمت تمام شنوندگان شبکه رادیوی معارف. عرض کنم که ما در دوران جنگ مسائل مختلفی رو گذروندیم، فراز و نشیب‌های زیادی رو گذروندیم. بندشون در نیروی هوایی ارتش خدمت می‌کردم، در بخشی که بودم در بخش رادار هوایی که خب کنترل جنگ‌های هوایی رو به عهده داشت و هواپیماها که خب حمله می‌کردن، هواپیما در جنگ‌های هوایی و تاکتیک‌هایی که بود از طریق رادار هدایت می‌شدن، در مقابل این تجاوز مقابله می‌کردن که اینها رو به نوعی زمینگیر کنند و به هر حال در مقابل این تجاوزات هوایی ما بتونیم دفاع کنیم. یکی از خاطرات باز متاسفانه تلخ که من اینجا باید بهش اشاره کنم در رابطه مردم دلاور و قهرمان و غیرتمند دسفوله. من در اوایل جنگ در همون فتح المبین، در شروع عملیات فتح المبین در پایگاه هوایی دسفول خدمت می کردم و اون عملیات عظیم رو خب ما از نظر هوایی اونجا به عنوان یک نفر که خب مسئولیتی داشتم به سهم خودم هدایت می‌کردیم هواپیما ها رو و به هر حال خیلی جلوی نفوذ این هواپیما ها رو که بیان بمباران کنن نیروهای ما رو گرفتیم و خیلی هم خوب بود، دیدید که اثرات بسیار خوبی داشت و با همت غیور مردان و سلحشوران عملیات فتح المبین خیلی بازتاب بسیار وسیعی داشت. آرام آرام که خب کمک های ناجوان مردانه استکبار جهانی به عراق هی قوت گرفت و در مقابل ما ایستادگی کردن، یکی از تجهیزات پیشرفتی که هواپیماهای میراج فرانسوی دادن موشک های مخصوصی بود که الان من متاسفانه از حضور ذهن ندارم اسم خارجیش بگم، ولی موشک هایی بود که بهش میگفتن ضد رادار. این موشک ها رو جدیدن داده بودن و ما حالا تحقیقات داشتیمش انجام بدیم، مقابله انجام بدیم که به جایی رسیده بودیم و من حسن مجمود یک توانمندی های بچه های جهاد داشتن که روی این کاری کرده بودن که دستگاه رادار بتونه مقابله کنه با این موشک و به هر حال به نوعی گاهن بازم دچار حادثه متاسفانه می شدیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که در یکی از این برنامه های عملیاتی که ایران عملیات آغاز کرد، از هواپیمایی که از عراق حمله استفاده می‌کردن و ما هم نگران همش بودیم که خول نکنه این موقع در این شرایطی که ما خود پروازمون رو کنترل می‌کنیم اگر ما تماسمون با هواپیما از ذره بصری قطع بشه نمی‌بینیم چه زاویه‌ای است، چه هواپیمایی داره بهش نزدیک میشه، قرار است پشت حمله کنه بهش. خیلی نگران کننده بود وضع برای ما که نهایتاً چه کردیم؟ دیدیم که خب نمیشه، اگر قرار بشه این حرکات مشکوک رو ما به نوعی ازش بگذریم ممکن رادارمون بشه آسیب بشه. گاهی اوقات میومدیم رادار رو خاموش میکردیم، یک ترفند به کار برده بودیم در مقابل اونها که حداقل چیزی بود که میتونستیم انجام بدیم، این رو خاموش میکنیم، موشک منحرف میشد میرفت یه جای دیگه میخورد، دیگه نمیبود از کار بخوره. ولی خب متاسفانه در یکی از این شرایط که ما نتونستیم این کار انجام بدیم، موشک اومد و خورد به دستگاه رادار ما. متاسفانه یک تعدادی از کارگرای دسفولی در کنار این آنتن با یک مقدار فاصله بیشتری در حال آماده کردن یک سنگر مانند پناهگاهی بودن که آنتن رو در داخل اون سنگر بتونی قرار بدن که دیگه اگر موشک اومد اون اصابت کنه خود آنتن آسیب نبینه. و متاسفانه چون هنوز این تموم نشده بود، این موشک به جایی خورد که این بندگان خدا بیشترشون شهید شدن و ما خودمونم موقعی که موشک خورد توی فضایی بودیم که ساختمون نبود، در واقع به عنوان موبایل قابل تحرک استفاده میشد و خودمون پرت شدیم، دستگاهمون داغون شد، بچه های سری پرت این منو برشدن، گیج شدیم، ولی اومدیم بیرون دیدیم که ایداد بیداد چه فاجعه است که این کارگرها. بعد گفتیم که از اون بر موشک شهر اینها میخوره و اینجوری، و حتی اینجا هم که میان کار کنن بازم خدا شهادت رو نصیب این بندگان خوبش میکنه که ببین چقدر مخلصن که به هر حال میان و در هر جا که هستن شهادت رو دنبال خودشون با خودشون میارن. در پایان اگر اجازه بدید، حالا تاله کلام هم شد، شنوندگان هم منو ببخشن، مطلبی هم که مقام معظم رهبری گفتن من مزین کنم برنامه رو و اتمام بدم به این خاطره خودم. مقام معظم رهبری فرمودن که بیشک اگر لحظات پرمعنا و ماجرای هر یک از این شهادت ها و حماسه ها ثبت شود، غنی ترین میراث معنوی برای تاریخ به جا میماند.
حرف آخر برنامه امروز کلامی از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
دیروز را به خاطر داری، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نهی چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید، اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگی، وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد. دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار باشیم.
زنده بمانید همچون شهیدان انشاءالله. تا خاطرات ماندگاری دیگر، خدا نگهدار.
کجایید ای شهیدان شلمچه، ولا جویان خرم شهر و فکه، ولا ای فاتحه های پنج و بلفر، سران بی سر فتح المبین ها، طریق شد خونبانا به زهرا، طریق شد خونبانا به زهرا.
بله، یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم. ساعت 21:30 هست و لحظات پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که بر کرانه نور هست، تفسیر آیه 177 سوره مبارکه بقره در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی عابدی. شبتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.